بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بعد از اون که در رابطه با روحیه عدم پذیرش وحی الهی سخن فرمود و اون روحیه رو نقد کرد، برمیگرده به آفتها و آسیبهایی که ممکنه در جامعه اسلامی پیش بیاد و اون این که مسلمانها با سلیقه های مختلف بدعتهایی به وجود بیارن که جامعه گرفتار تفرقه بشه. اینه که با یک شدت و حدتی خداوند این مسئله رو نقد میکنه، در حدی که میفرماد ای پیامبر، اگر عده ای دامن به این تفرقه بزنن تو از اونا نیستی، به این معنا که اونا هم از تو نیستن. فرماد ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا، اونهایی که دین خودشون رو تکه تکه میکنن و شعبه شعبه میشن، لست من هم فی شی، تو از اونا نیستی. به تعبیر علامه رحمت الله علیه میفرماند برگشت آیه را برگشت آیه به این خواهد بود که ایشان بر دین تو نیستند و در واقع یک نوع بیزاری از اهل بدعت است، به خصوص که این فی شیء نا عرض شد اون جلسه، میخواه بگه ابدا هیچ سنخیتی نسبت به هم نداری، به ظاهر از امت تو هستن، مسلمانم هستن، ولی چون به تفرقه دامن میزنن میفرماد از تو نیستن. عیاشی در تفسیر خودش در ذیل همین آیه از ابی بصیر یه روایت آورده است که میگه از حضرت امام صادق علیه السلام معنی این آیه را پرسیدم، فرمودند که امیرالمومنین علیه السلام فارقوا دینهم قرائت میفرمود این آیه را به اصطلاح مع الف فارقو، چون میدونید که قرائت ها مختلف، قرائت حمزه و کسائی هم فارقو دینه همه، حالا اینا دقت های قرائتی است و هر دوش هم برای ما قابل پذیرش. عمده اینجاست که بعد میفرمان حضرت امیرالمومنین میفرمودن در تفسیر و معنی این آیه که به خدا قسم این مردم مفارقت و دوری جستن از دین خدا که برای ایشان معین شده بود، چون از امیرالمومنین علیه السلام جدا شدن به دستجات و جریانهای متفرقه منشعب شدن. دقت میکنین که آیه رو برمیگردونه به جامعه اسلامی. باز عرض کردم که کسائی و حمزه فارق و دینه هم میخونن، بعد معنی میکنن ترک و دینه هم الاسلام و دخلو فل یهودیت و نصرانیه. اینا با این تفرقه یه نوع یهودیت و نصرانیت رو وارد دین کردن، یه نوع تفکری که چون در قرآن بارها میفرماد علمای یهود دانسته با برنامه دین رو تکه تکه میکردن. آیه بسیار کمک میکنه که انسان در سیر و سلوک خودش مواظب باشد که از دینداریش بی بهره نشه. میفرماد تو حواست باشد یه مرتبه به ظاهر خیلی دینداری، ولی این آیه میگه که اگر مواظب نباشی که به وحدت بین مسلمین تأکید کنی، یه مرتبه میبینی با این همه عباداتت بیرون دین رفتی. تندی آیه خیلی آدم ها میترسونه. حالا یه وقت زدم یه گناهی میکنه، خب خودت دین فرموده است، یه عذاب مختصری میدن. اما یه وقت از دین محمد صلوات الله علیه و آله آدم بره بیرون، این دیگه چیزیش نمونده است. که میبینید گاهی آدم انگار نتیجه نمیگیرد، اون گشایش و انکشافی که نیاز داره پیش نمیاد. این باید ریشش رو بره پیدا کنه که چی تو میشه که اون نورانیتی که باید پیدا کنم پیدا نمیکنم. ادامه آیه میفرماد انما امرهم الالله. خود این یه تهدیده، یعنی امر اینا بر خداست، یعنی اینا رو به خدا واگذار. اینا اینقدر چشمشون تاریک شده و قلبشون تیره شده که اصلا نمیفهمن دارن چه بلایی سر خودشون اسلام میارن. ثم ينبههم بما كانوا يفعلون. خداوند به اینا خبر میده که چه کار کردید. به قول علامه آنها عملا از دین جدا شده اند، چون دین تفرق پذیر نیست. خطر آینده آنها دامنگیر تو نیست، به خودشون برمیگردونیم. اما نشون میده خیلی کار خطرناکه. در آیه دوم نگاه کنین، میگه که به سیاق آیه اول من جا ابل حسنه فله عشر امثالها. اگه کسی یه کار خوب بکنه، روح دینیش هم در صحنه باشه، 10 برابر نتیجه میگیره. بعد میفرماد که خب حالا این حسنه مشخصه، به سیاق آیه یعنی روح اتحاد و یگانگی را ایجاد کنه در جامعه، در ذیل ذیل دیانت و اعتقادات دینی وحدت بین مسلمین. میفرماد حسنه است، اگر تو این قضیه برنامه ریزی کنی 10 برابر نتیجه میگیریم. بعد میگه درسته که حالا اگه بدی کنی، تفرقه ایجاد کنی، یه نتیجه همونو بد میدیم، ولی اینقدر اون بده و خطرناکه و اینقدر عذابش زیاده است که هر کس رو بروشه میگه این بیچاره که کاری نکرد، یک کلمه یه چیزی گفت. میفرماد اینقدر عذابش زیاده است که تو ذهنا میره که انگار خیلی خدا بیش از اون که این آدم بدی کرده درش برش عذاب میده. میگه نه، کار بده که عقوبتش بده. سیاق آیه را دقت کنید، و من جاء بالسیئه. سیئه اینجا به دلیل آیه قبل یعنی روح تفرقه. فرمود فلا یجزا الا مثلها، هیچی به این عذاب ندادیم، جزا ندادیم، الا همون کار خودشا عذابشو بهش دادیم. و هم لا یظلمون، به اینا ظلمی نکردیم. به چه معنا؟ یعنی این که شما میبینین خیلی عذابشون زیاده است، نه اینکه ما ظلم کردیم یا ما بیش از حد به اینا عذاب دادیم. کار بزرگه، کار سنگینه. یعنی دلواپس آدم میشه که عجب اینقدر اصلا این سیاق اینطور سخن گفتن همیشه رو مفسرین کمک به مفسرین است که بشنن فکر کنن چرا یه مرتبه خدا میگه که خب اگه یه گناه بیاره خب همونقدر مثلش میدیم، اما این وهم لا یظلمونش میبره دادم تو فکر که بهشون ظلم نمیشه، یعنی تو ذهنا تبادر میشه که انگار ظلمی شده است. میگه نه ظلم نشده است. کار اینقدر خطرناکه که با این که ما همون اندازه که بدی کرده جزا میدیم، تو ذهن میره که این خیلی انگار بیش از اونه. علت چیه؟ علت این است که عمق خطر تفرقه بین مسلمین رو ما گاهی ازش غفلت میکنیم، که آیه میفرماد نه این کاری میکنه که انسان ابدا دیگه خودش نمیتونه جزء دین پیامبر بدونه. علامه رحمت الله علی یه جمله ای دارن کمک میکنه اینجا، میفرمان تمام شؤون اسلام اجتماعی است. یعنی تمام اسلام با یک هویت اجتماعی میتونه بمونه در ادامه پیدا کنه. حالا اگه ما اسلام رو تکه تکه کردیم، هر گوشه یکی بشینه نماز شبه خوند، عبادات شبه کنه، روح اجتماعی اسلامی گم بشه، فرمود اسلام گم شده است. خود حضرت امام هم رو این تاکید دارن، یه جمعی فرمان والله همه اسلام سیاست هست، همون سال 42. این خیلی حرف، یعنی سیاست هست یعنی چی؟ یعنی نظاممندی رو اسلام اراده کرده است، نه فردیت ها. خب کجا خطر تفرقه پیش میاد؟ وقتی که ما معتقد باشیم باید یک نظام اسلامی باشه و یه دی بخوان اینا ضربه بزنن. اما اگه کسی معتقد نباشه، مثل این وهابیا، میگه نه اصلا سیاست نیاز نیست که اسلام باشه، دخالت هم ندین سیاست تو اسلام، هر کی بره توافش بکنه بره خونشون. خب اینجا که اصلا این آیه معنی نمیده. پس این آیه جاش کجاست؟ تفرقه بین جامعه مسلمین وقتی است که عنایت رو این است که جامعه مسلمین باید متحدن و متفقن روح اسلامی رو درش جاری داشته باشیم. شما نمونش رو تو سیره امیرالمومنین دارید. واقعا از خودتون سوال میکنین که چرا حضرت امیرالمومنین توی این مسئله اتحاد جامعه اسلامی، با اینکه به قول خودشون حقشون را رسما میبینن که زیر پا رفته است، چه حقی تازه، نه حق شخصی، حقی که میتونن کمک کنن جامعه را به طرف سعادت، ولی بعد میبینن یه چیزی خطرناکتر از این داره پیش میان و اینکه اگه بخوان اصرار کنن تفرقه پیش میان، حاضرن از این حق مسلم خودشون به معنایی که عرض کردم بگذرن تا فعلا این اتحاد حفظ بشه، جامعه در یه انسجامی باشه. بله بعد به لطف الهی تو دل این انسجام و آرامش میشه که خیلی کارا را جلو بود. مقام معظم رهبری یه جمله خوبی دارن، مدیر جامعه است که میفهمه اگر جامعه آرام شد میشه اون اهدافی که حقیقتا جامعه باید بهش برسه و متذکر شد. ایشون خب میفرمان حفظ وحدت و آرامش و عدم بروز اختلاف نظرها در جامعه و خیشتنداری اصل است. یعنی در واقع برگردید به اون همون روایت حضرت امام صادق که فرمودن که امیرالمومنین فرمود به خدا قسم این مردم مفارقت و دوری جستن از دین خدا به اعتبار اینکه از امامشون فاصله گرفتن. یعنی اسلام در واقع کی محقق میشه در زندگی انسانها؟ وقتی که بر محور امام اتحادشون بمونه. حالا اگه امام اومد بیرون، خب دیگه اتحاد میره، اصلا معنی دیگه نمیده، اسلام فردی پیش میاد. به همین جهت هم اگر ما خواستیم جامعمون بر فضای خودش اسلامی بمونه، حتما باید به وحدتش فکر کنیم. اگه خواستیم به وحدتش فکر کنیم، حتما باید به رهبریش فکر کنیم. اینه که شما همینجا میبینید دو نوع سلیقه ما مسلمانای شیعه داریم. یه ده ابدا حساس نیستیم به رهبری. بخاله باشه، آدم خوبی هم باشه، خوب خیر ببینه. یعنی نبض این افراد با نبض رهبری نمیزنه. نمیگم بده ما، گیر نیستن، اسلامشون گیر نیست به این چیزا. خب اینا کدومان؟ اینان که اسلام فردی رو اسلام میدونن. به قول خودشون میخواد طاغوت حاکم باشه، میخواد یاغوت حاکم باشه. خب این آیه نشون میده که اینا از اسلام بیرونند. شما تعجب میکردی اول انقلاب از امام صحبت که سوال کردن که آقا اگر یه روحانی اصلا کاری به انقلاب نباشه، میشه پشت سرش نماز خوند یا نه؟ گفتن نه. خود امام جا خوردیم. یعنی منظورشون چی بود؟ منظورشون بود که اصلا این دیگه معلوم نیست تو اسلامیت ما بپذیریمش. یه وقت یه کسی حالا بنا به مصلحتی، نه اونا حالا خیلی فرق داره قضیه، نه یه کسی انگار نه انگار که انقلاب اسلامی شده است. یا اصلا عرض میکنم یخته روی آیه، بعدم برین تفسیرها رو نگاه کنین. اگر کسی حساس به اتحاد جامعه نیست، این در واقع اساس اسلامیت رو نشناخته است. این یه عبادت فردی رو گرفته است. طبق این آیه و امثال این آیه به فرمایش علامه، تمامی شؤون اسلام اجتماعی است. خب باز دوباره دقت بفرمان، اگر شأن اسلام اجتماعی است، پس حتما اسلام در یک جمعی که جامعه است معنا میده. حالا این جمع بر اساس رهبری جمع میشه، اگه نه فردیت هست. نه که اون اسلام دومیه، اونایی که سخت براشون رهبری جامعه مهم است. رهبری جامعه حتما باید یک انسانی باشد که یا معصوم باشد یا در ذیل معصوم باشه، که ما میگم فقیه حاکم. خب چرا؟ برای اینکه اسلام اینا یه جور دیگه شناختن. میگن اسلام اونی است که تفرقه را نمیپذیرد. خب اسلامی که تفرقه را بپذیرد اسلامه یا اسلام نیست؟ این آیات میگه اسلام نیست. خب اگه اینجوریه، پس اگر تفرقه در جامعه حاکم شد، داره اسلام از دست میره. باید حساس بود. شرط نجات جامعه از تفرقه رجوع به حاکمیت عادل است. حاکمیت که یا معصوم باشه یا در ذیل معصوم باشه. روی اساس بعدن عنایت بفرمان دقت کنید که این نقش امیرالمومنین تو این مسئله، با اینکه میدونستند، خوب میدونستند، یکی از دانشمندان خیلی قشنگ میگه که حضرت خوب میدونست که فرصت طلبانی دارن میخوان با انتقال رهبری از حضرت به بقیه جامعه را به چی بکشونن؟ به کثرت رهبری ها، که حضرت بگه که آخه عثمان که بی خوده. بعد خب همین هی روش تاکید کنن که عثمان که بی خوده، اونا هم همین میخوان. همین که دوگانگی به وجود بیاد، حتی اگه عده زیادی هم طرف داره امام بشن، این جامعه دیگه سر به سلامت نیم بره. یکی از آقا میفرماد که امیرالمومنین چون اینا میدونست خوب کوتاه اومد، هم در زمان خلیفه اول، هم در زمان خلیفه دوم، هم در زمان خلیفه سوم کوتاه آمد. جالبه که بعد عثمان هم اینو خوب میفهمه که اگه علی را از صحنه بدور کنه، با اینکه امیرالمومنین که حاکم نیست، بیچاره میشه. یه جمله‌ای داره ابن قتیبه اوورده است در این الامامت و السیاسه، میگه روزی عثمان به علی علیه السلام گفت ای ابوالحسن، نمیدانم طالب مرگت هستم یا زندگی تو را خواهانم. به خدا اگر بمیری نمیخواهم بعد از تو برای دیگران بمانم، زیرا کسی را چون تو نخواهم یافت که چی؟ این همه مواظب جامعه به هم نریزید. یعنی شما حساب کنید عثمان خیلی دیگه ریخت و پاشه افراطی کرد، خودتون مطلعی. خب این مروان ابن حکم با اون خصوصیاتش خیلی ظلم کرد، خیلی بی تقوایی میکرد و جامعه هم بچه حزب اللهیه متدین هم سخت عصبانی بودن. و وقت امیرالمومنین تازه تو همین فضا سعی میکردن کار به اختشاش کشیده نشه. حتی خب میدونین که بچه ها آبو از عثمان قطع کردن. عثمان پیغام داد که از رو پشت بوم برای من یه کمی آب بفرست. امیرالمومنین برای آب فرست. یعنی درست مقابله کیا؟ بچه حزب اللهیا. آخه اینا که جالبه، اینایی که ضد عثمان بودن همه بچه اساس ضد عثمان بودن، برای روحیه‌ای که امیرالمومنین ایجاد کرده بودن، عدالت و تقوا و اینا، میدن هیچ اینا تو عثمان نیست. یه بار ما رفقام از دست امام حرص می‌خوردن، از اون ور میدن بنی صد خیلی بده. خود امام فهمیدن هر کس هی بگه من شیطان است، خب همه فهمیدن منظور بنی صدره. بعد که بچه‌ها میگفتن خب من شیطان است و بنی صد بی خود، امام دعواشون می‌کرد که نه این کارش از اختلاف ایجاد نکنید، دولت رو حفظ کنید. گفتن خدا دست تو امام چیکار کنی؟ از اون ور خط تو رو میریم، خب باید با بنی صد در بیافتیم. از اون ور با بنی صد در میافتیم، شما دعوام میکنیم. واقعا همینطور بود. امام از اون ور حیثیت نظام اسلامی را این میدونست که وحدت حفظ بشه، از اون ور بنا نبود که این حیثیت طوری بشه که نظام بی حیثیت بشه. این چیزی است که همین دیروز مقام معظم رهبری به بسیجی ها خیلی نکته‌های ظریفی می‌فرمودن. بنابراین اولا باید ابتکار داشته باشید، خودتون شروع کنید. معطل چین؟ خب باید شروع کنید. بالاخره مشکلاتی داره این کشور و باید با ابتکار و نوآوری خودتون شروع کنید. منتظر کین؟ بعد از اون گفتن خب بپاین بی قانون نکنید، بی نظمی نکنید. این جمعش گاهی خیلی مشکله. آدم میاد مثلا تو اداره میاد یه چی کارایی میکنن، مثلا زندگی یه دینی داره از بین میره. خب از اون ور بخواد چه کار کنه، مقابله کنه، خب میرزه کشور به هم، نظام به هم، انضباطش به هم میرزه. از اون ور بخواد تحمل کنه، اهداف گم میشه. اینجاست که کار خیلی مشکل میشه. با حفظ وحدت و انضباط آدم بتونه یه ابتکارایی پیدا کنه که نظام رو از یه سری مشکلات بیرون بیاره، اینا هنرست. تو مسئله وحدت بین مسلمین، من یه بار فرصت کردم، وقت گذاشتم، یاد داشتم و نداشتم که حتی واقعا هم نمیشد بحث کنم. خودم به این نتیجه رسیدم که حضرت امام حرفشون این است که آقا تمام اسلام در شرایط حاضر اینه که این وحدت رو نگذاریم ضربه بخوریم. بعد که یخت وقت بیشتر گوشیم دیم نه، ائمه ما قهرمان این کار بودن، قهرمان این کار. من یه مثال میزنم بعد یه روایت مفصلتم. خب ائمه بارها میفرمان که کسانی که به شیعیان میگن، کسانی که در راهی که شما انتخاب کردید نیستن، اینا قیامت ندارن، اینا به نتیجه نمیرسد عباداتشون. خب بیچاره بچه شیعه بس دیگه اینا میبینه بارها حضرت میفهم. بعد میان پرسه خب قربان، اینایی که شما را قبول ندارن، ولایت ندارن، پس عملا از دین خارجن، اصلا نجسن یا پاکن؟ امام فرمان حرفای یعنی چی؟ پاکن، مسلمانن، دختر بهشون بدین، پسر ازشون بگیرین. دقت کردین اینا چیکار میخواین بکنین؟ اونا که از خود امام گرفتن که میفرمان از شما نیستن، در مسیر شما نیستن، به بهش ختم میشه زندگیشون، قبول نمیشه اعمالشون. این یه سه عجیب. حالا یه مثال تو مثال میزنم. دختر امام تو همین مصاحبه سالگرد امسالشون یه نکته ظریفی میگفتن، میگفتن امام اینقدر حساس بودن از اینکه ما با نامحرم ارتباط نداشته باشیم که یه بار آقای اشراقی و امام وسط حیاط تو باغچه دوتا صندلی گذاشته بودن، نشسته بودن صحبت میکردن. من موندم که حالا میخوام برم از خونه بیرون به دامادمون سلام بکنم یا نکنم. اگه میخواستم سلام کنم باید از اون وسط میرفتم سلام میکردم، چون احترام بالاخره باید دادم به دامادشون بذاریم. از اون ور اگه از این ور میرفتم خب نیاز نبود سلام کنم رم. بعد امام دعوام کردن که نیاز نبود اومدی سلام کردی که چطورش از اون ور میرفتی نامحرمت، یعنی چون نیاز نبود که تو بیای عذیره بدی که مجبور بشی سلام کنی از اون حاشیه میرفتی دیگه هم نیاز نبود. پیش خودم گفتم خب آخه احترامش، گفتم آخه مبتلا بهش نبودی، درگیر نبودی، آدم روبرو بشه با دامادشون سلام نکنه خب زشته. از اون گفت بعد ما اینا داشتیم، بعد میدیدیم تو جلسه عمومی مسائل سیاسی اجتماعی میشد زن و مرد با هم میشستیم بحث میکردیم هیچ اشکال نمیگرفت. یعنی همون امامی که در امر فردی میگه به دومادتونم نیاز نیست سلام بکنی وقتی که مبتلا بهش نیستی، اینقدر باید با نامحرم فاصله داشته باشی، در امور اجتماعی زن و مرد میشینیم دور هم صحبت میکنیم هیچ اشکال نمیگرفتن و تایید هم میکردن. خب این همونه که تو نظام را که نگاه میکنی نظام اصلی است. حالا که میبینی تو نظام لازم است که زن و مرد نامحرم بشینید با هم بحث اجتماعی سیاسی بکنید، چون نظام اصلی هیچ اشکال نداره باید هم بکنیم. اما تو مسئله فردی که نیاز نیست که شما خود قاطی کنی با نامحرم. این وحدت نظام یه چیز عجیبیست. حضرت صادق اونجا به طرف میگن تو چرا این دوتا رو قاطی کردی؟ تو مسئله نظام اسلامی سنی و شیعه نداریم، در حدی نداریم که شما میتونی از اینا دختر بگیری به اینا پسر بدی. در مسئله عقیدتی، یه مسئله فردی عقیدتی که یه مسئله شخصی خودت خداست، اینجا باید حواست باشد عقیده اینا بی خودست، سیرش سیره به امام معصوم نیست. این روایت رو باز نگاه کنید، راوی میگه که رفتم خدمت امام صادق، عرض کردم جوئل تو فداک، فدا شما بشم، الرجل من اخوانی یبلغنی انه شیء الذی اکره له، یکی از برادران شیعه مؤمن خودمون خبر ازش به ما میرسد که کاری کرده است که ما میدونیم کاری بدی است، فاساله عنه فینکر ذلک، ازش میپرسیم تو هم چی کاری کردی؟ میگه نه. وقد اخبرنی انه قوم ثقات، در صورتی که آدمای خیلی مطمئن اومدن گفتن این کارو کرد. فقال لی، حضرت به من فرمودن کذب سمعک و بصرک عن اخیک، اگه میبینی بچه مسلمونه انقلابیه ولائیه در ذیل نظام اسلامی داره زندگی میکنه، نه تنها اگه اومدن پشت سرش یه چیزی گفتن مزخرف، اگه دیدیم بگو نیدم، اگه شنیدیم بگو نشنیدم. دقت کنید حضرت میخوام بازم سفتش کنم. فَإِنْ شَهَدَ اِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَّامَتًا وَقَوْلَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَكَذِّبْهُ، اگه 50 آدم اومدن آدم مؤمن قسم خوردند که بابا دیدیم به دختره نگاه کرد، دیدیم این بچه مسلمان حزب الله متدین این غلطه کرد، میگن که خودش گفت نه، فصدقه، تصدیقش کن، و تمام اون 50 رو چی؟ کذبه، بگو دروغ میگفت، بی خود میگه، حرف نزن. بعد حضرت میفرمان که مواظب باش. بعد این آیه سوره نور رو خوندن، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، اگه کسی ای به بچه مسلمونی را ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا في الذين امنوا. اگه کسی عیب بچه مسلمونی را فاش کرد، فا تشیع یعنی چه؟ یعنی شایع کرد، در دنیا و آخرت در عذاب است. حداقل از این آیه برمیاد جمع مسلمین را نباید با چهار تا شایعه دروغ و راست به هم زد. خب دقت کنید، میگه اگر که 50 تا آدم اومدن قسم خوردن تو نباید بپذیری. اگه نه نظام اسلامی اینقدر مهم است که از دست میره. خب من بیام پشت سر شما حرف بزنم، شما پشت سر من حرف بزنید، مشاله ما هم که اینقدر حساسیم به گناهایی که بچه ها میکنن ولی حساس نیستیم به اتحاد جامعه. خیلی عجیبی شیطون زرنگ. آقا نقطه ضعف ما بچه مذهبی ها رو بلده، میدونید ما رو گناه بچه ها حساسی. خب یه هم میگهد فهمیدید چطور شدید فلانی که اینقدر حزب الله یه سر ولایی سر اینا مثلا یه همچی کاری کردید؟ اه پس دیگه کافر شد. نمیگم که آقا برو پکاره اینا چیه گفتی؟ طرف اومد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله. شروع کرد بدگویی یکی از اصحابو بگه. حضرت گفتن چرا اینا رو برای من میگی؟ گفت میخوام آقا بدونین که بالاخره همچه آدم علیه السلام نیست طرفدار شما سینا، یه وقت اشتباه نکنه. گفت دیگه اینا رو نهی برای من بگی. جمله حضرت نگاه کنین، دوست دارم وقتی با یارانم برخورد میکنم با دلی صاف با اینا برخورد کنم. یعنی چی؟ یعنی آقا نمیخوام بدونی؟ نمیخوام بدونم. چرا؟ این چراش بحثش مفصله با. اولا این بچه مسلمان است، جهتگیریش درست است، عمده رو اینجا سا ما همه حرفمونه. وقتی جهیه وقتی است بحث فتنه یه 88 یکی آقا پشت سر آقای موسوی حرف نزن غیبت میشه. چی گفته است؟ این خر مقدسیه. امام تو این که پیامشون در سالش آخر سال 67 تحت عنوان منشور بیداری اونجا خیلی خوب بحثی است، دلم هم میخواست بیارم یختشو بحث کنیم. اونجا همین میگن طلاب عزیز مواظب نیستید که دارن یه عده‌ای میخوان اتحاد شما رو به هم بزنن این مقدسان احمق. یه رو میگفت که آقا دقت کنید گاهی ما این بی‌بصیرتی ها رو باید حواسمون باشه. میگفت در نظامی که اینقدر اصرار هست که بین شیعه و سنی اتحاد بشه، درسته که مثلا ما پشت سر آقای موسوی شیعه اینقدر حرف میزنیم. این اشکال به امام کرده بودن که آقا شما این شاه را تنها حاکم شیعه جهان را باش در میافتین که تو چی؟ خب در نیافتیم که کفر همه جا را میگیره. اینا رو نفهمیدن که این که دیگه بیرون اسلام است. حضرت حق به حضرت نوح فرمودن که اصلا این پسر تو نیست. چی یعنی چه پسر تو نیست؟ چون از مسیر تو بیرونه. ما داریم بحثمون عکسش است. اگر که در ذیل نظام و انقلابند اصول، جمله رهبری باز دوباره دیروز همین بود که اصول انقلاب را قبول دارند، از اصول زاویه نگرفتن، ما باید شدیداً حساس باشیم که اینا از دست نرم. وقتش نشده، شاید هم به عمر من نشد. این بازخوانیه، خوب دقت کن به این جمله، بازخوانی 30 سال گذشته در رابطه با تفرقه هایی که ما ایجاد کردیم و 14 میلیون رای برای آقای موسوی درست کردیم. اینا رو وقتش نیست. فکر نکنیم ما خیلی علیه السلامی، ما مذهبی ها پدر انقلاب در آوردیم. یعنی ما اصلا حواسمون نیست که اینجا داریم طرف ها بیرون میکنیم از انقلاب. حالا جملات امام رهبری ها که بخونم میبینیم چه بلایی سر خودمون آورده. بابا این امام ها که قبول داشت، نظام اسلامی را که قبول داشت، جهتگیری نظام که ضد آمریکایی و اسرائیلی بود که قبول داشت، چه کارش داشتین اینقدر سر به سرش گذاشتین؟ خب حالا شما میبینید که اینجور نیست که فکر کنید ما این مخالفامون که حالا مخالفن، حالا بدی میکنن، حالا با رادیوی بی بی سی صحبت میکنن، اینا همشون فقط خودشون بد بودند. ما دلواپس نبودیم که داریم کشورمون نظاممون رو شقه میکنیم، تکه تکه میکنیم. اینجا حضرت صادق میفرمان تو مگه حق داری؟ یه بچه مسلمان است، جهتگیریش مهم است. این جهتگیری خیلی مهم است. من باز هرچی خواستید دلم خواهد رو این بمونم. اونجایی که حضرت میفرمان حب علی حسن است و سیئه لا یزر روها سیئه. یعنی چی؟ یعنی اگه جهتگیریش به طرف امیرالمومنین است، حالا یه غلطی هم کرد خطر نداره. و بغض علی سیئه است و هیچ حسنه ای فایده نداره. هرچی مکه برد عبادت کنه. چرا؟ برای که جهتگیری مهم است. اگر جهتگیریتون به طرف این است که مقصدتون امام معصوم است، حالا دوتا غلط هم کردی هم دلت نمیگیره، دلت نمیپذیره، چون نور امیرالمومنین نمیذاره این غلط ها جا بگیره تو قلب، بعد هم میندازیش میره. عمده جهتگیریست. یادم از حضرت امام یه بار خیلی حرص میخوردن، همون اوایل انقلاب بود. خب انقلاب واقعا معنیش چی بود؟ در تاریخ یه پدیده‌ای به وجود اومده که همه جهتگیری بشر رو عوض میکنه. یقینا مقام معظم رای پیروز فرندن چی؟ که این وال استریت را نگوین که فردا اینا نقشه میکشن سرکوبشون میکنن. فرمودن که دیگه یه پایه‌ای گذاشته شد که اگه در خفاون بره فوقش میشه مثل 14 خرداد سال 42 ما، بعد دوباره چی میشه؟ 15 خرداد و بعد دوباره برمیگرده، چون یه حقیست که ظهور کرد. امام اول انقلاب خوب میفهمیدن که چی کار کردن. بعد چهار تا مقدس نادون پیدا شدن که آقا این چه نظام اسلامی است؟ هنو عرق خوری ها یواشه که هست و نمیدونم رشوه هست اینا. جملات امام طوری بود که ما اون روز میفهمیدیم دارن خیلی حرص میخوان که چی تو اینا نمیفهمن؟ از تو حوزن سر در آورده بود این اشکالا که چی تو اینا نمیفهمن ما چی کار داریم میکنیم؟ معلومه کار بزرگی که داره تاریخو عوض میکنه. خب این ریخته پاشن هم داشته باشه، واقعا این بصیرت رو نداشته باشید از دست میرید. باز دوباره به سخن رهبری، من قصد ندارم سخن رهبری یا تحلیل کنم، اینا وظیفه ائمه جمعه است، اما یعنی تو این فضا اما پیش میاد چون بروزه. فرمودن که به بسیجی ها اشکال میگن هست، خب هست، اما رویکرد نظام به سوی ترمیم و جبران این اشکالات است یا تثبیت؟ روک بخوام بهتون بگم زمان دولت سازندگی جهت تثبیت بود، ولی بعد به حمدالله جهت عوض شد. ما اون روز گاهی هر کاری که تو نظام میشد دلواپس بودیم، چون میدونستیم یا حزب مشارکت یا کارگزاران میان مثل زالو میفتن و همه پولا مثلا این فولاد مبارکه رو شما حالا میدونیم که زمان دولت سازندگی پایه گرفته این حرفا، ما می دیدیم که هر کاری میشه به ظاهر به نفع ملت است ولی در باطن مال سرمایه دارا میشه. میلیاردی مسئولش من خدمتش یه بار بودم، گفت که اروز آقای هاشمی رئیس مجلس بود، گفت یه دفعه درچه چک به من داده و یه حساب بدون ته بدون ته، میگفت که به من گفتن هر چی میخوای خرج کن اما این فولاد به پا بشه. ظاهرن که خوب است، هنزم ننزم نیست، سیاست بد بود. ولی بعد که میدیم اینقدر حواشی فاسد و بیعدالتی میشه که هنوزم نظرم است که این همه پولی که ما ریختیم تو فولاد اون نتیجهی که میخواستیم بگیریم نشد. نتیجه چی شد؟ وحشتناک ثروتهای باد آورده که مقام معظم رهبری بعدش بحث ثروتها رو کردن. اما یه وقت نظام جهتگیریش به جهت ترمیم مشکلات است، مواظب باشی اینجا کلا سر دو میره که این خرابکاری هست. خب خرابکاری هست، جهتگیری به جهت ترمیمه یا به جهت تثبیته؟ فرمودن حواستون باشه اگه به جهت ترمیم و جبران است، خب ما نباید پس اینا بهونه کنیم اختلاف درست کنیم. هنوز من حرفم رو کامل نزدم. یه مسئله که تو دل همین بحث به نظرم بازم روش بمونید، ببینید ما حرفمون است در حال حاضر همینطور که یک زمانی امیرالمومنین محور وحدت بودن و اگه جامعه در ذیل امیرالمومنین قرار می گرفتن واقعا نتایج اسلامیتشون بسیار بیش از اون بود که شد، خب در حال حاضر در ذیل سیره امیرالمومنین حضرت امامند و رهبری ما به این با گروه ها که حرفمونه آقا ما شما را قبول داریم، چون میبینیم نه الحمدلله نظام را قبول داریم، رهبری را قبول داریم، جهتگیری نظام که نفی آمریکا و اسرائیل است را قبول داریم، نفی منظورم نفی استکباری آمریکاست. خب از این ور روحیه به اصطلاح تدین و دیانت رو ما درد میبینیم، خب ما قبولت داریم، بعد تو با این گروه دشمنی، ما این گروه ها میبینیم اینیم دقیقا همین ها که تو داری اونم داره، خب ما اونم قبول داریم، شما میگوی که چرا ما شما رو قبول نداریم، ما سوالمون از شما اینست، ما اینجا مدعی هستیم، میگویم شما بی خود با هم دعوا دونه، شما حق ندارین بی خودی همه تخریب کنی، اینجاست که سیاسی میشه قضیه، ما باید حواسمون باشه تو این شرایط فریب نخوریم. میگم آقا به همون دلیل که اتفاقا تو خوبی، به همون دلیل میبینیم این گروه هم خوبه، حالا صحبت رهبری کمک میکنه که اینا بهتر روشن بشه، بعد ما میبینیم که شما با هم نمیسازیم، به چه دلیل؟ ما بیایم توی خطی یکی از شما، ما از بیرون هم دوتا دونا قبول داریم، هم نقصا دونا نمیپذیریم، هم مدعی دوتا دون هستیم یا ده تا دون هستیم، مدعی هستیم. آقا چرا فلان سایت فلان روزنامه چرا اینجا اینو گفتی؟ خب این به حرف تو منجر میشه که جامعه شق بشه، انتقاد بحثش جداست، هر چیزی که وحدت مسلمین رو به هم بزنه حتما این خطرش از هر گونه گناهی بالاتر است. باز دوباره تاکید من اینجام یاد داشتم همین بوده است که ما در ذیل شخصیت علمی سیاسی امام میتونیم جامعه اونا وحدت بکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون خطبشون میفرمان اهل البیت زمام ملت و دین بودن، زمام یعنی همون عامل اتحاد. بعد فرمان چرا علی را حذف کردید؟ علی را که حذف کردین یک روز آب خوش از گلودون پایین نمیره، پایین رفت، ببینید چی شد. یعنی ما آخرش هم محور وحدتمون رو باید تعریف کنیم. این آیه میگه که آقا باید نگذارید که گرفتار کثرت بشین وگرنه از پیغمبر جدا میشین. خب حالا محور وحدت چی؟ خب وقتی میشینیم روش فکر میکنیم به دلیل همون که اهل البیت زمام ملت و دینن، خب الان امام و رهبری هستن. چرا من امام رو تاکید میکنم؟ چون دقت کنید که رهبری دائم خودشون رو بر اساس شخصیت امام تعریف میکنن. خیلی این بصیرت میخواد، بحثش اینجا نیست. دوباره شما همین تو سفر کرمانشاه ببینید چندین بار بحث این بود که امام مسئله بسیج رو تدوین کردند و این شد که شد. خب این یه حرف جای دیگه است که حقیقتی واقعا هست حضرت امام. خب ما خودمون رو باید برای حفظ وحدت در ذیل امام تعریف کنیم، بعدم در چی شخصیت سیاسی علمی هم مسئله است عزیزانم. یعنی تو مسئله سیاسی که انشاءالله مستحضری که مستقیم درگیری تمام کمال با استکبار، آخری در پیام 1:1:68 شما اونجا میبینین که امام یه چیزایی میگن که آدم واقعا تعجب میکنه. جای دیگه تو اون کتاب بصیرت و انتظار فرج بنده در حد خودم سعی کردم این جملات رو نگذارم که گم بشه، که اونجا امام به شدت مقابله مطلق میگن مگر بیش از آن است که حزب الله را همه را میکشن، بگذار دنیای استکبار ما را بکشه. یعنی تا حدی روبروی نظام استکباری واسدن که فرض اینه که اونا با تمام نیرو همه ما را نابود کنن. یعنی تا اینجا واسدند، یعنی اینقدر معنی کردن جهت سیاسی خودشون. این بحثه از نظر علمی هم چیز عجیبیه.
امام یک شخصیتی است که یه اسلام پذیرفتنی نشونه جهان داده است، اسلام فقهی فلسفی عرفانی حماسی. خب دقت کنید، حماسی اینجا منظورم تو دل اسلام است نه بیرون اسلام. حالا هر جریانی که میخواد یه تیکه اینا بگیره، این خطرناک، بیان به اسم مثلا مکتب تفکیک و اینا عرفان و فلسفه را از اسلام جدا کنن به اسم مکتب اطرت و اهل البیت، این همونقدر خطرناکه که وهابیا خطرناکند. وهابیا خطرناکند برای اسلام. چه اسلامشون رو دیدی؟ یه اسلام خشک تنگ که بهترین خدمت به آمریکا اینه که اینا اسلامشون رو تبلیغ کنن. ببینید چی میشه؟ بن لادن به توش به وجود میاد. خب این رو این که من میگم مکتب امام مرکز وحدت باشه، ما مدعی میشیم این کسی که امروز اومده است به اسم اسلام و اهل البیت داره تفکر بزرگانی مثل امام و آیت الله طباطبایی اینا رو میگه اینا از اسلام نیست، اینجا ما مدعی این تفرقه ایجاد میکنه. و محور وحدت باید تماما در صحنه باشد. مقام معظم رهبری در 14 خرداد امسال فرمودن مکتب امام تماما یک بسته است، یک بسته است، نمیشه یه تیکش دور کرد. اینه که بیش از این نمیخوام رو این بمونم، ولی تاکید دارم رو این قضیه. چند تا جمله از حضرت امام و رهبری میخونم به امید اینکه انشاءالله این نور وحدتی که منجر میشه که یه اسلام ناب نورانی نصیبمون بشه را بتونیم حفظ کنیم. امام میفرماند رمز پیروزی شما اول ایمان ثابت و بعد وحدت کلمه است. این دو مطلب را حفظ کنید، ایمان خودتان را قوی کنید. ببینید رو چی میمونه؟ این سیاسی کارا چرا نمیتونن وحدت حفظ کنن؟ بلکه دل نورانی ندارند. نمیشید، باید دل خیلی نورانی بشه که آدم بتونه سکوت کنه. دل باید خیلی نورانی باشه که از حق خودش بگذره. میفرماند که شما اول ایمان ثابت و بعد وحدت کلمه دارا باید حفظ کنید. شما یک موجود مادی نیستین. آنهایی که انسان را یک موجود مادی میدانن، انسان را مثل سایر حیوانات میدانن. شما یک موجودی هستین که هم جهت مادیت دارید و بالاتر جهات معنویت. شما دارای یک نفس قدسی هستید، شما دارای یک نفس مجرد هستید که اگر چنانچه در خدمت اسلام، در خدمت خدای تبارک و تعالی باشین، آن نفس شما نفس طاهر، زکی و سعادتمند است و هر جا که بشود و هر طور که بشود آن نفس زکیه سعادتمند سعادتمند است. دیگه هر جا میخواه باشه، تو دل جنگ باشه یا تو مسجد باشه، در شکست های در شکست ها سعادتمند، در مردن سعادتمند. مردن انسان طاهر اول زندگی اوست. اینجا زندگی حیوانی، زندگی محدود است. آن زندگی انسانی غیر محدود، آن زندگی انسانی غیر محدود مال یک عالم غیر محدود است. اگر تصفیه کردید، اگر نفس خودتان را تطهیر کردید، اگر اعمال خودتان را با قرآن کریم وقف دادید، با احکام اسلام وقف دادید، اگر اخلاق خودتان را اخلاق قرآن کردید، اگر نفس خودتان را تصفیه کردید، با کس هیچ چیز نداشته باشید، وحدت کلمه داشته باشید، با هم باشید، تفرقه را کنار بگذارید. اگر خدای نخواسته این ایمان از دست ما گرفته شود، دوباره ببینید رو چی تاکید دارم، این اتکال به خدا از دست ما گرفته بشود، اگر بشود وحدت کلمه هم گرفته خواهد شد. یعنی اونجه که باعث بشه بتونیم تحمل کنیم حماس ای سعد داشته باشیم اینه که ما باید خیلی مؤمن باشیم. حالا شما حساب کنیم این طرف چیزی گاهی با هم بحث میکنیم، یه حرفی زد، حرف غلطی نیست ولی ضد شماست، خب اگه مؤمن باشیم میگه خب بزنیم. دقیقا این کرسی آزاد اندیشی تا ما مؤمن نشیم نمیشه. وا گاهی من دیدم توی مناظره اصلا هم کرسی آزاد اندیشی نیست، کرسی فحش و فضاحته. اصلا اینجوری نیست آقا، باید خب بله حرف من جا خودش درسته، میشه حرف اونم درست باشه تو دو تا زاویه. خب حالا ایشون میگه ببخشید آقا من این اشکال به حرف شما دارم، منظور چیه؟ یعنی اون زاویه که تو نگفتی را من میگم. خب باش چطور میشه؟ خیلی دل باید اتکاش به خدا زیاد باشه که بگید وای حالا این آبرو ما میره، میگن که این بی سواد بود. نه بابا، در محضر حضرت حق که با سواد باشی، یعنی تقوا و خلوص داشته باشی، همه عالم درست میشه. اگر خدای نخواسته این ایمان از دست ما گرفته باشد، این اتکال به خدا از دست ما گرفته باشد، وحدت کلمه هم گرفته میشود. بعد من عذر میخوام، تاکید میکنم این جمله رهبری یه بار کامل میخونم. همین عرض کردم در 14 خرداد من به رفقا بارها عرض کردم، نگذارید صحبت رهبری در مقبره امام از ذهن بره. یه دستگاه خوبی دادن، قشنگم معلوم بود که دارن آینده را پیش بینی میکنن. حالا ببینید، فرمان اگر به نام انقلابیگری، به نام عدالت خواهی، به برادران خودمان، به مردم مؤمن، به کسانی که از لحاظ فکری با ما مخالفن اما میدانیم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسلام اعتقاد دارند، اهانت کردیم، آنها را مورد ایذا و اذیت خود قرار دادیم، از خط امام منحرف شده ایم. اگر بخواهیم به نام انقلابیگری و رفتار انقلابی امنیت را از بخشی مردم جامعه و کشور سلب کنیم، از خط ما منحرف شده ایم. قشنگ معلومه، پیش بینی میشد بکنی که یه دی دارن میخوان بین بچه مسلمونا با انگهای عجیب و غریب تفرقه ایجاد کنند. من هنوزم سربسته میگم آینده شما میبینید، یه مرتبه این فلان نماینده تو فلان شهر یه بچه متدینی که فقط جرمش اینه که طرفدار رئیس جمهور بوده، هنوز هیچی نشده، میدونه این میخوان نماینده کاندیدا بشه، میگه آقا از گروه انحرافی یکی میخوان نماینده بشه. خب چطوری تو اینو داری میگی؟ دلواپس دیانتت نیستی؟ خب عکسش هم البته همینطوره. سا بیان میگم آقا این مثلا اینا اصولگرای سنتی بازاری طرفدار سرمایه داری هم. خب اینا تو از کجا میگین؟ چرا داری جامعه را تکه تکه میکنیم؟ جمله آقا را ادامه میدم. در کشور آرا و عقاید مختلفی وجود دارد. اگر کسی با سلیقه ما، با مزاق سیاسی ما مخالف است، ما نمیتوانیم امنیت را از او دریغ بداریم. اینا خیلی، اینا برای خودتون دارم میگم، اما نه برای اونا که سیاسی ها که گوش نمیدن. ما به پایین جهنم نریم، هر کی میخواد جهنم بره خودش میدونه. ما معتقدیم اگه ما متدین باشیم، انسمون با این انقلاب حقیقی میشه، انسمون با رهبری حقیقی میشه، اسلام رعایت شده است از طرف ما. ولی اگه خدای نکرده سیاسی شدیم، به معنای چی؟ به معنای این که الهی اتحاد اسلامی را دنبال نکردیم، انسمون با انقلاب و اسلام و رهبری مصنوعی میشه و ضررش را اگر رسیدم عرض خواهم کرد. پس جمله این است: در کشور ما آرا و عقاید مختلفی وجود دارد. اگر کسی با سلیقه ما، با مذاق سیاسی ما مخالف است، ما نمیتوانیم امنیت را از او دریغ بداریم، عدالت را از او دریغ بداریم. مبادا خیال کنید، به اینجا دقت کنید، این تقواهای فردی را، مبادا خیال کنید تقوا این است که انسان مخالف خودش را زیر پا له کنه. این پیش میاد. میدونی چی کام؟ یارو گفته بود که من با آخون در نمیافتم. گفته بودن چرا؟ گفته بود آخه به اول آدم رو تکفیر میکنه، حکم قتلش رو بعد میده. گاهی ما مقدسه همین کار رو میکنیم، با سلیقمون نمیخونه. میگم آقا پس این که حالا با سلیقه ما نمیخونه، پس ضد ولایت است. حالا که ضد ولایت است کافر است، حالا که کافر است غیبت برش جایز است، تهمت هم بزنیم طوری نیست. بفهم ما خطرناک میشیم وقت. میدونین من یکی از آرزوهام چیه؟ انشاءالله جامعه ما به لطف الهی به جایی برسه که نیروهای متدین مخالف خودشون رو اگه در ذیل انقلاب است، جای اندیشهشون را که مخالف اندیشه من است در اسلام و نظام پیدا کنند. عنایت فرمودین چی میخوام بگم؟ این خیلی خوبه زگه بشه، دعا کنین بشی، ما بشی. من میبینم این بچه مسلمان حرفش خوبه، با من نمیخونه، اما جا خودش درسته. خب همینه دیگه، اینجوری میشه. ما اگه این کار نکنیم تاریخمون متوقف میشه دوستان، یعنی تاریخ سیر نمی کنید، به مهدی صلوات الله علیه ختم نمیشه. شما تعجب میکنین تو قرآن، من چند تا نمونه میگم، شما تو قرآن زیاد این آیه را دارین، بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم الفاسقون، اکثرهم یجهلون. حالا دقت کنین، مثلا قوم بنی اسرائیل اینقدر توطئه کردن، فتنه کردن، حتی میخواستن پیامبر رو بکشن، یه تروری اینا، بعد آیه میاد که اکثرشون فاسقن. اینا که همهشون فاسقن، خدا اگه نصفی آدم هم تو اینا فاسق نیست باید رعایت شه بشه. دقت کنین روحیه را، عجب. پس شما چطوره آنی یه گروه رو همشون رو جارو میکنید؟ بابا اینا آدم خوب توشونست، آدم بد توشونست. ما باید مواظب باشیم یه جوری نقد کنیم که بدی بدان نقد بشه. خب اگه ما اومدیم آنی گفتیم که چی، آقا اصلاح طلبا همشون بدن. این تا من تا زمانی که فتنه نشده، یه جبهه‌گیری مستقیمی به طرفدار فتنه نکردن، اون من حرفم این بود که آقا نه اینجور نیست، ما هم میشناسیم. بله حضرت آقا بعد از جریان فتنه گفتن آقا افراد نخبگان باید تکلیفشون رو روشن کنن، اونهایی که سکوت کنن مردود میشن. یعنی در واقع دیگه باید خط روشن میشد و به حمدالله هم که روشن شد. ولی همین جا هم اگه یادون باشه خود آقا اون هنوز اوایل جریان فتنه بود، وقتی صحبت میکردن تو حسینیه یکی گفت مرگ بر منافق، یعنی ما هم یادیم آقا صحبتشون رو قطع کردن، گفتن نه آقا من اینجوری موافق نیستم. خب چرا؟ چون باید مسئله مسلم بشه که اینا واقعا موضعشون، فکر نکنه آقا هوشیاری سیاسشون از این که این شعار رو داد کمتر بود، نه، اکثر و هم فاسقون رو متوجه. حاصل قضیه چی؟ جنبندی بکنم، عرضم خیلی طول کشید، این که رفقا اگر معتقد شدید که اتحاد جامعه اسلامی عین اسلام است و باید اسلام بمونه، هر جریانی، هر فکری، هر خبرنگاری، هر سایتی به هر شکلی اتحاد جامعه اسلامی یا نظام اسلامی رو میخواد به هم بزنه، باید مدعیش بشیم. میخواد نماز شب خون باشه، میخواد نباشه. دقت کنید، مثلا من یه مثال اینجا مثال میزنه، مثلا بیان بگن به شما که مقام معظم رهبری البته در کرمانی ها که صحبت کردن راجع به وزارت امور خارجه نفیان و اثباتن چیزی نگفت. میگه به نابود بگن، خود همه میدین این اسمش میگن بهش القای شبهه. این القای شبهه، حالا یه نمونه خبری میارم، یکی از این خبرنگاراست، حالا اسم اون سایتش هم نمیگم، از اینجوره، یکی از خبرنگاران این جمله رو میخونم، از قول رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با نقش جریان انحرافی در اخلاص بانک ها از رئیس سازمان میپرسد که اسناد و مدارک تازه‌ای در رابطه با دخالت جریان انحرافی در اختلاس از بانک ها به دست شما رسیده است؟ میگن نرسیده. اصلا مگه به نابود برسه؟ حالا آدم ول نمیکنه، میره پیش وزیر اطلاعات، آیا اطلاعات تازه از این ماجرا به دست شما نرسیده؟ بیچاره رئیس اطلاعات میگه، وزیر اطلاعات میگه وقتی اسناد و مدارک نیست به دست ما هم نرسیده. ببینید اصلا یعنی چه در این جامعه رو میریزین به هم؟ آقا اول اومدین یه چیز ساختی، بعدم هی میخواین چیز بهش اونگون کنی، بعدم اینا رو بهش القای شبه. من نمیخوام بگم اشتباه اگه هست بگم نیسا، من میخوام بگم بی خودی نیم جامعه رو به هم بریزیم. جریان عکسش هم هست، بیایم میگم آقا همون که تاکید کردم، بیایم مثلا جریان اصولگرایی را بدون دلیل از اون شأن و مقامش خارج کنیم. آقا مؤتلفه مثلا اینجا باید این کارو میکرد یا نمیکرد؟ خود همین القای شبهه میکنه، نمیذاره جامعه صادقی که داره دلسوز نظام و انقلاب و جهتگیری سعی نظام است سر به سلامت ببره. نتیجه چی میشه؟ عرض کردم تاریخمون متوقف میشود و این خیلی خطرناک است. ما اهداف بلندی داریم، باید بریم به اینا برسیم. حاج آقا دعا بفرمایید.
نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج هم الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تبل امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی و به یگانگی کامل رساندیش، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا فرج با برکت مولایمان را تسریع بدار. قلب مبارکش را بر ما منت بگذار و از ما راضی بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت به اهداف عالیه انقلاب تلاش شبانه روزی می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری، این لطف بزرگ تو به جهان اسلام و سخن تو در بین بشریت را در پناه خودت حفظ بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.
السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمه الزهرا.